أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. در تتمه جریان مسیح سلام الله علیه فرمود اون چه که تا کنون بازگو شد و اون چه که هم در پیش داریم، اینها آیات الهی است که ما بر تو تلاوت میکنیم و آیات کتاب حکیم و ذکر حکیم یعنی قرآن است. و از این که به ذالک تعبیر شد اشاره کردن به این که نظیر ذالک الکتاب لاره به فیه، ناظر به عظمت مقام و بعد مکانت و منزلت است. از این که با علیکه کلمه تلاوت یاد شد برای آن است که اشراف را در بر دارد و این از مقام بالا بر وجود مبارک رسول اکرم نازل می شود. جریان آیات و ذکر حکیم هم که روشن است. اونگاه فرمود این مثل عیسی عند الله که مثل آدم. نقل کردن عده‌ای از مسیحی‌های نجران و مانند اونها به وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردن شما چرا درباره مسیح سخنی این چنین دارید؟ ابن الله بودن او را محکوم می‌کنید و او را همانند دیگران می‌دانید. در جواب این آیه نازل شد که این به عنوان جدال احسن است. گاهی دعوت با برهان است، گاهی با موعظه، گاهی با جدال احسن است. این آیه از مصادیق جدال احسن است. آیه نازل شد به این که شما جریان آدم سلام الله علیه را قبول دارید و می دانید که او مخلوق است و بنده است، نه الله است و نه ابن الله. مخلوقی است مانند سایر مخلوق ها، منتها از یک سمت خاصی به نام نبوت مثلا برخوردار است. در باره مسیح سلام الله علیه شما هم باید یه همچه عقیدهی داشته باشید. چرا؟ چون اگر یک انسانی بدون پدر خلق شد، معناش این نیست که پدر او الله است و ابن الله است. زیرا شما در باره آدم همین عقیده را دارید که آدم با اینکه انسان است و انسان از پدر و مادر متولد می شود، آدم سلام الله علیه نه پدر داشت و نه مادر. و همونطوری که مسئله آفرینش آدم برای شما حل است، باید مسئله آفرینش عیسی هم برای شما روشن باشد. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم. این کلمه عند الله ناظر به آن است که این سخن حق است و باطل شدنی نیست، چون اون چه که پیش شماست ممکن است تغییر پذیر باشد، ولی اون چه پیش خداست حق است و تغییر پذیر نیست. چون ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین. این ما عندکم ینفد اختصاصی به مسائل مالی ندارد، مسائل علمی را هم میگیرد. افکار و عقاید شما ممکن است تغییر پذیر باشد، اما علومی که نزد خداست ثابت است و مسئول از تغییر است. پس وصف عیسی و جریان عیسی سلام الله علیه عند الله که حق است، نظیر جریان آدم است که مثل آدم، یعنی که وصف آدم. اونگاه سوال مطرح می شود که تشبیه عیسی به آدم علیه السلام در چیست؟ وجه شبه چیست؟ اون صفت مشترک چیست؟ و اون صفت مشترک آن است که هیچ کدام پدر نداشتن، منتها آدم در این جهت قوی تر است و عیسی در این جهت ضعیف. ضعیف را به قوی تشبیه می کنن، چون عیسی علیه السلام گرچه پدر نداشت ولی مادر داشت. تکون یک انسان از دستگاه زایمان مادر خیلی دور نیست، اما پیدایش یک انسان بدون پدر و مادر با اینکه انسان بر اساس تولد یافت می شود خیلی دور است. لذا جریان آدم می شود ابعد و اقرب، جریان عیسی می شود قریب و بعید. این قریب را به اقرب و این بعید را به اون ابعد تشبیه کردن. شما که ابعد از عیسی را قبول داری، اقرب از عیسی را قبول داری، جریان عیسی اگر غریب است و بعید،
باید به طریق اولا بپذیرید. این مثل عیسی عندالله که مثل آدم. این جمله خلقه من تراب ارتباط ادبی به آدم ندارد، چون آدم معرفه است و این جمله نمیتواند صفت او باشد. این خلقه من تراب گویا جواب یک سؤال مقدر است و این است که خب جریان آدم چی بود؟ فان جریان آدم این است که خداوند او را از خاک آفرید، بعد به او فرمود باش، او شد، که این کانه تام است، دیگر اسم و خبر نمیخواد، به همون فاعل اکتفا میکند. با این جدال احسن بهانه الوهیت یا تثلیث یا ابن الله را از دست مسیحیت گرفت. منتها در این آیه چند مطلب مطرح، یکی این که این جدال احسن است نه برهان، گرچه فی نفسه حق است، اما وقتی یک مقدمه از تسلم خصم مایه گرفت، این استدلال را به عنوان جدال قرار می دهد نه به عنوان برهان. اگر مقدمه دلیل به عنوان اینکه حق است از او استفاده شد می شود برهان، ولی اگر مقدمه یک دلیلی گرچه حق است ولی از اون جهت که مورد قبول خصم است از او استفاده شد می شود جدال، منتها جدال احسن. مطلب دوم آن است که وجه شبه آن است که هیچ کدام پدر نداشتند. و مطلب سوم آن است که آدم سلام الله علیه دارای دو جنبه است، همون جنبه بدن و جنبه روح. برای جنبه بدن آیات فراوانی است که مراحل گوناگون را بازگو می‌کند، برای جنبه روح آیات فراوانی است که درجات گوناگون روح را تشریح می‌کند. اگر کسی خواست به عنوان انسان در قرآن بحث کند، هم باید درجات گوناگون بدن انسان را از آیات استخراج کند، هم درجات گوناگون روح را از قرآن استخراج کند، هم پیوند این درجات را با یکدیگر تبیین کند. این سه کار را با استنباط این سه طایفه از آیات باید انجام بدهد. طایفه اولا آیاتی هم که درباره درجات و گوناگون بدن سخن میگویند. طایفه ثانیه آیاتی هم که درباره درجات و گوناگون روح او سخن میگویند. طایفه ثالثه احیانا آیاتی هم که این دو طایفه از آیات را هماهنگ میکنند. فعلا بحث در طایفه دوم و سوم نیست، بحث در طایفه اولاست که سیر تدریجی خلقت بدن را مشخص می کند. در اینجا فرمود جریان عیسی نزد خدا مثل جریان آدم است که خداوند او را از خاک آفرید، خلقه من تراب. بعضی از آیات دلالت میکند به اینکه انسان اولی از تراب است، از خاک است. بعضی از آیات دلالت میکند به اینکه انسان اولی از آب است، که خداوند انسان را از آب خلق کرد. گروه سوم آیاتی هستند که دلالت میکنند به اینکه خدا انسان را از گل، از تین آفرید. گروه دیگر آیاتی هن که می فرماین انسان از همه مسنون یعنی متغیر و رائح خلق شد، نه تنها از همه که لجن متغیر و لونه، بلکه از مسنون خلق شد یعنی متغیر و رائح، یعنی خاکی که در آب مدت ها مند و گل شد و رنگش عوض شد و بویش هم تغییر پیدا کرد. گروه دیگر آیاتی هستند که از این مرحله بالاتر را خبر می دهند. می فرمند این که انسان از تین لازب و چسبنده خلق شده است. بخش دیگر آیاتی هستند که گذشته از این مرحله را هم گوشزد می کنند. بون این که این تین لازب گل چسبنده کم کم به صورت فخار و خزف و آجر پخته در آمده است، مثل کوزه شد، اونگاه روح به او متعلق شده است. اینها تقریبا آیاتی است که ناظر به سیر تدریجی بدن انسان است. اما روح انسان چه مراتبی را گذراند، البته آیاتش باید علاهده استخراج بشود. اونها که در مراحل تولد و تولید هست، اون انسانهای ثانوی فعلا بحث نیست، که انسانهای ثانوی از پدر و مادر به نام آدم و حوا به دنیا آمدن رو زاد و ولد، اون بحث نیست. بحث در همون اون انسان اولی است. این بحث درباره انسان اولی است که با اون فرضیه ها سازگار نیست. اون فرضیه بر فرض اینکه صحیح هم باشد به هیچ گوشه از معارف اصلی دین آسیبی نمی رساند، منتها فرضیه است باطل و با ظاهر قرآن ناسازگار. نه، دو تا حرف است. این تکامل که یقینی است نه تنها منافات ندارد، استنباط این آیات قرآن برای همان است که قرآن روی این تکامل دارد سخن میگوید، وگرنه 5-6 آیه که مخالف هم نیست. گاهی بفرماید تراب، گاهی بفرماید آب، گاهی بفرماید تین، گاهی بفرماید همه مسنون، گاهی تین لازب، گاهی سلسال کلفخار. این 5-6 طایفه هماهنگ همان از سیر تدریجی دارد سخن میگوید. اما این چنین نیست که قبلا به یک نوعی تبدیل شد، از اون نوع کم کم به نوع دیگری، بعد به صورت بوزینه، بعد به صورت انسان. اون نیست. اگر هم اون باشد در جهان بینی توحیدی هیچ اثری و هیچ ضرری ندارد، منتها ظاهر قرآن با او سازگار نیست. بر فرض هم اون باشد، نه با مبدا مخالف است نه با منتها. اگر هم تازه فرضیه داروین که خود اونها ابطال کردن، تازه بر فرضم این درست باشد، به هیچ جا ضرر ندارد. بالاخره یه خدایی دارد، یه مسئولیتی دارد، یه حساب و کتابی دارد. منتها ظاهر قرآن این است که این چنین نبود، که حالا به خواست خدا روشن خواهد شد. این آیات خیلی دشوار نیست، یعنی بررسی این 7-6 دست آیات که ناظر به سیر تدریجی بدن انسان است خیلی دشوار نیست. عمده تنظیم و دستبندی کردن آیاتی است که از سیر تنازلی روح خبر می‌دهد، که این روح از کجا آمد، چند درجه را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت تا با بدن هماهنگ شد و با او متحد شد و جمعن شدن انسان. اون مهم است. اون نه با این لغتها قابل حل است و نه با این اصطلاحات عادی، که چگونه روحی که متعلق به خداست، یه پیوندی با ذات اقدس اله دارد، از اون مرحله تنزل می کند و به بدن متصل می شود و با بدن هماهنگ می شود و این درجاتی را که پشت سر گذاشته است و از اونها گذشت و تنزل کرده است، اون درجات چی؟ و اگر اون طایفه ثانیه بررسی شد، اونگاه باید نوبت برسد به طایفه ثالثه که در مقابل هر درجه از درجات بدن، آیا هر درجه از درجات روح هماهنگ است یا نه؟ چون فعلا بحث در انسان شناسی در قرآن نیست، اون طایفه ثانیه و طایفه ثالثه مطرح نیست. فعلا این طایفه اولا مطرح است که خدا فرمود ما آدم را از تراب خلق کردیم. اونگاه سخن خود قرآن روشن بشود، بعد ببینیم آیا با فرضیه های دیگر هماهنگ است یا نه. آیاتی که مربوط به تبیین آفرینش بدن هست چند قسم است که اشاره شد. حالا اون آیات اشاره شده را می‌خوانیم. یکی همین آیه است که فرمود که مثل آدم خلقه من تراب. بخش دیگر انسان را از آب می‌دانند که اختصاصی به انسان البته ندارد، ولی جریان آفرینش را از آب شروع میکند. پس بعضی از آیات میفرماد انسان را از تراب خلق کردیم، بعضی میفرماد که او را از آب خلق کردیم، جعله نسبا و سهرا. اگر این آیه ای که میفرماد ما او را از آب خلق کردیم ناظر به انسانهایی که فرزند آدم و حوایان باشد، این از بحث خارج است. ولی اگر آیه ای در قرآن دلالت داشت بر اینکه انسان را ما از آب خلق کردیم، این ناظر به آن است که یه بخش از انسان را خاک تشکیل می‌دهد، یه بخش دیگر را آب، اونگاه نوبت به بخش سوم که رسید و ازش روشن می‌شود، چون این تراب وقتی با اون آب ممزوج شد تین را تشکیل خواهد داد. آیاتی که در قرآن از چین بودن مبدأ اولی آفرینش بدن انسان سخن میگوید زیاد است، که بخشی از اینا در سوره مبارکه هجر است که فرمود انسان از تین خلق شد. آیه 26 به بعد ولقد خلقنا الانسان من سلسال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم، یا انی خالق بشر من سلسال من حمأ مسنون. و در آیه 33 هم در همون سوره هج شیطان میگوید لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من حمأ مسنون. البته این سلسال و حمأ مسنون بعد از جریان تین است که در سوره مؤمنون آمده که ولقد خلقنا الانسان من سرارت من تین. پس تراب هست، آب هست، تین هست، و بعد می شود همه، بعد می شود مسنون، بعد می شود سلسال. همه اون گل متغیر و لون است، مسنون اون لجن متغیر و رایحه است. حالا البته در خلال بازگو کرده این آیات تذکری هم هست که انسان مبدأ اصلیش چی بود تا دیگر فخری نفروشد به مانند آن. و این تین که به صورت گل کسبنده در آمده است از او به عنوان تین لازب یاد می شود. اون آیه‌ای که نسبن به صحرا هست و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا به صحرا. این نسبن به صحرا مال نسل بعد است، اون خلق من الماء بشرا مال نسل اول است. خب مسئله سلاله من تین بودن یا تین لازب بودن اینها مشکلی ندارد، چون یکی پس از دیگری این درجات را بازگو میکنند. مسئله و بدء خلق الانسان من تین هم که آیه 7 سوره سجده است اون هم مشکلی ندارد، چه این که آیه 11 سوره صافات که میفرماید انا خلقناه من تین لازب از گل چسبنده اون هم محذور و مشکلی ندارد. از مجموع این آیات استفاده می شود که انسان اولی پدر نداشت. چرا؟ برای اینکه در این جدال احسن خدای سبحان به رسولش فرمود به اینکه اونها درباره مسیح قلوب شدن، یا سخن از تعلیه اوست قائل به الوهیت او شدن، یا سخن از تسلیس است، یا سخن از ابن اللهی است، علی ای حال قلوب است. چرا اینها درباره مسیح این سخنهای گزاف را دارند؟ برای اینکه مسیح مثلا پدر نداشت. خب آدم هم که پدر نداشت. اگر چون چه یک فرضیه‌ای که مبرهن نیست ارائه بشود که انسانهای غیر مسئول در عالم بودند، رشد فکری نداشتند، از بین این انسانهای غیر مسئول دو نفر با بلوغ و عقل متولد شدن به نام آدم و حوا، که آدم و حوا هم پدر داشتن و مادر داشتن و قبل از اینها پدر و مادر اینها بود و اینها از پدر و مادر خلق شدن. اگر این چنین باشد هرگز استدلال قرآن علیه مسیحیت تام نیست. خدا بفرماید به این که شما چرا درباره مسیح غلو میکنید؟ برای اینکه جریان مسیح مثل جریان آدم است. خب اونها میگن آدم پدر و مادر داشت، مسیح پدر ندارد. هرگز جریان مسیح مثل جریان آدم نیست. این آیه به خوبی با ظهور قوی دلالت دارد، برای اینکه آدم سلام الله علیه فرزند کسی نبود، پدر نداشت. و اگر روایاتی دلالت میکند بر اینکه قبل از آدم آدم بود و قبل از عالم عالم دیگر بود، هیچ منافاتی با این بحث ندارد، زیرا نسلهای فراوانی آمدند و منقرض شدند. نسل فعلی که روی زمین زندگی میکند این بحث آدم و حوا منتهی میشود. عمر عالم هم این چنین نیست که در ناسخ و امثال ناسخ نشتن که با چند هزار ختم بشود، و عمر عالم هم به این نیست که با چند میلیون و چند میلیارد بشود او را تخمین زد. که اگر 4 تا اثر باستانی پیدا کردن مال 10 میلیون سال قبل یا 10 میلیارد سال قبل، انسان بتواند جزم پیدا کند که عالم 10 میلیارد سال سابقه دارد. این چنین نیست. چقدر است ذات اقدس اله می داند؟ نه 18,000 سال ناسخ و تواریخ هاست، نه 18 میلیون است، نه 18 میلیارد. اون روایاتی که گرچه خبر واحد است، دارد الف آدم و الف عالم را ذات اقدس اله خلق کرد، و بعد از روایات دارد که ما فعلا در هشتمین عالمیم، اینها نه استبعاد عقلی دارد و نه استبعادهای نقلی، ولی حرف در اینه که این بشر امروز نسل آدم و حوایه و نسلهای قبلی منقرض شدن و آدم و حوا هم از تراب و آب و تین و تین لازب و همه و همه مسنون و سلسال و سلسال فخار خلق شدن. این مراحل را در کوتاه مدت طی کردن یا دراز مدت خدا می داند. این تکامل است. آیات به خوبی ناظر به امضای تکامل است، اما نه تکامل نوعی از نوع. همونطوری که در درون رحم یک مشت آب و خاک کم کم به دستگاه رحم که رفتن فرزند می شوند، در بیرون رحم همه ممکن است. الان این افرادی که در جامعه ما به سر می برند، یکی دو قرن قبل اینها رو که نگاه کنید اینها تو باغها بودن، دو قرن بعد هم که نگاه کنید بعدم تو باغها هستن. یعنی یه مشت خاک بودن که کم کم آب دیدند و شدن گل، و در کنار ریشه های جو و گندم و برنج و سایر مواد غذایی قرار گرفتند، و بعد به صد غذا در آمدند، و بعد به بازار عرضه شدند، و بعد نیاکان ما از این غذاها خوردند، و بعد شد نطفه، و بعد در قرار مکین قرار گرفت، و بعد شد نسل حاضر. طولی هم نمی کشد که مشابه این همین حالت رو انسان پیدا میکند. یعنی کسی که از بالا نگاه کند میبیند این مردم چند سال قبل تو این باغها بودن، چند سال بعدم تو این باغها. بالاخره این مراحل را در سوره مبارکه مؤمنون تا حدودی تبیین فرموده است که شما قبلا چی بودید، بعدم چه خواهید شد. ثم انکم یوم القیامه تبعثون، ناظر به همین است. آیه 12 بعد سوره مؤمنون این است: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، که اون نسل اول است، این نسل دوم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. این سیر بدنی یه سیر ارضی است. یه مش خاک حرکت کردن، آمدن تو شهر، بعد میرن دوباره تو باغها. این خلاصه بدنه. در این آمد و رفت یک سیر صعودی و نزولی هم هست. روح آمده و چیزهای را هم به همراه میبرد، عمده اون سفر روحی. اون دستگاهش دیگه از این دستگاه ها نیست که در ردیف قرار بگیرد، در این آمارگیری ها قرار بگیرد. در سوره مبارکه مؤمنون تعبیر لطیف قرآن این است که ما نسل اولش که خاک و آب و گل و امثال ذالک بود، نسل بعد که به صورت نطفه در آمد، همه اینها را یکی پس از دیگری ذکر میکنیم. به ذکر فرمود این نطفه که علقه شد، بعد مزغه شد، بعد به صورت استخون در آمد، بعد استخون را ما با گوشت پوشندیم، همه اینها را به عنوان این که یکی پس از دیگری مراحل را گذرونده است ما انجام دادیم، بعد او را چیزی دیگر کردیم که نامی ندارد. ثم انشأناه خلقا آخر. وقتی نوبت به نفخت فیه من روحی میرسد، به افاضه روح میرسد، دیگه کل الفاظ عوض میشود. بعد ما او را چیزی دیگر کردیم. اون چیزی دیگر چیه؟ پس انسان همین نیست که در تالار تشریح او را اربن اربا می کنن. انسان یه چیز دیگری است که او هرگز نمرد و نمی میرد و به تالار تشریح هم نمی آید تا یک کسی او را تشریح کند. همون ما او را چیزی دیگر کردیم، نه چیزی دیگر به او دادیم. همون را. این خیلی عمیق‌تر از نفختو فیه من روی است. این نفختو فیه من روحی نشون نمیداد که از این دوتا ما یه چیزی ساختیم. اما این آیه مبارک سوره مؤمنون میفرماد ما او را چیز دیگر کردیم که اون شناخته شدنی نیست برای افراد عادی، نه اینکه چیز دیگر به او دادیم، همون را ثم انشأناه خلقا آخره، یعنی او را چیز دیگر کردیم، یعنی همین را، نه اینکه چیز دیگری به او دادیم، ثم انشأناه خلقا آخره. اینجا فقط جای به به گفتن است، فتبارک الله احسن الخالقین. خب اگر این احسن المخلوقین نباشد که او احسن الخالقین نی، خدا همه چیز را خلق کرد، این مجموعه نظام آسمان ها و زمین ها را او آفرید. در باره همه اینها هم قرآن سخن گفت، اما نفرمود فتبارک الله و احسن الخالقین. وقتی نوبت به احسن المخلوقین میرسد میفرماید فتبارک الله و احسن الخالقین. اگر مخلوقی زیباتر از انسان بود، خدا در باره آفرینش او میفرمود فتبارک الله و احسن الخالقین، نه در باره انسان. وقتی خدا احسن الخالقین است که احسن المخلوقین بپروراند، و چون انسان دست ساخته خدایی است که احسن الخالقین است، می شود احسن المخلوقین. و این احسن المخلوقین بودن او مال اون بخش اول نیست، زیرا آفرینش از تراب و طین در غیر انسان هم هست، چه در توالد و چه در تولید، چه در زایمون و چه در تخم گذاری، همه هست. یعنی اگر مسئله نطفه است مشترک بین انسان و حیوان است، علقه است به شرح زن، مزغه است به شرح زن، استخون بندی کردن است به شرح زن، استخونها را با جامعه گوشت پوشوندن است به شرح زن، این که احسن المخلوقین نی. نوع حیوانات این چنین هم. اون دیگه حسن نفسی دارد نه حسن نسبی. اون خدایی که احسن کل شیء خلقه هر چیزی را زیبا آفرید، اما زیباترینش کدام است؟ بله احسن یعنی عطا به شیء حسن، نه احسن یعنی کل شیء را از کل شیء احسن قرار داد، وگرنه فرض صحیح ندارد که یلزم ان یکون المفضل والمفضل علی واحدا. الذی احسن کل شیء خلقه، این حسن نفسی است، یعنی هر چیزی را زیبا آفرید، هیچی نقص ندارد، اما زیباترینش کدام است؟ اونه که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این طاووس را با همه زیبایی که دارد احسن تقویم به اون نگو، منظومه شمسی با همه ظرافتی که دارد احسن تقویم را به اون نداد، احسن تقویم را به انسان داد، اونم نه مال تنش، زیرا همه اطوار و ادواری که مال تن انسان است مال تن حیوانات دیگر هم هست، یعنی اگر نطفه است اونا هم دارن، علقه و مزغه و عظام و کسان در عظام لحمن هست اونا هم دارن. چطور درباره اونها تبارک الله و احسن الخالقین نشد؟ درباره انسان است. خب پس این احسن الخالقین به روح او برمیگردد؟ نه، چون این روح را فرشته ها هم دارن. پس مال چی؟ مال تن او که نیست، مال روح او که نیست، پس مال چیه این احسن الخالقین؟ اون تنی که در خدمت این روح باشد، اون روحی که مدبر و مربی این تن باشد و آلوده نشود، از فرشته بالاتر است، ازا می شود احسن المخلوقین، اونم می شود احسن الخالقین. وگرنه اون روحی که با این تن باشد و آلوده باشد که کلان آن بل هم ازل است، خدا برای آفرینش بل هم ازل که خود را تبارک الله احسن الخالقین نمیگد که، این بل هم ازل را که احسن تقویم نمیگد که، این روح تنهایی رو هم که فرشته ها دارن، این بدن منهای روح رو هم که خیلی ها دارن، اگر روح به این بدن برسد و از این بدن مدد بگیرد، از هر فرشته می گذرد، می شود احسن المخلوقین، اونگاه خدایی که یه همچه موجود را آفرید و پرورد می شود احسن الخالقین. بله، اما فتبارک الله و احسن الخالقین تعمیم ندارد، برای اینکه همون آیاتی که فرمود این هم الا کالانعام بل هم ازل هم در کنارش هست. خب چطور برای آفرینش ازل یا انعام تبارک الله نفرمود؟ اگر درباره خصوص نفختو فیه من روحی است، این روح را که درباره فرشته هم هست، فرشته ها هم که به عظمت ستود فرمود لا یعصون الله ما امرهم، یا در سوره انبیا فرمود بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، معصومن متحرم پاکن. ولی در باره فرشته ها نفرمود اینا احسن تقویمن فتبارک الله احسن الخالقین. این سمرددنه مال عالم طبیعت است و تنزل، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، یعنی اگر این راه را دوباره برگرده. این الا الذين امنوا وعملوا الصالحات بیانگر اون احسن تقویم است، وگرنه بلال حبش میشه احسن تقویم و اون طاووس با همه زیبایی احسن تقویم ندارد. معلوم میشود با تن کاری ندارد، اون سفید پوستان را هم کل انهان بل هم ازل میشمارد، این سیاه پوستان را هم احسن المخلوقین میداند. معلوم میشود معیار حسن قب در فرهنگ قرآن چیز دیگه است، نه بدن است به تنهایی، نه روح است به تنهایی، نه روح آمیخته به بدن است که در حد حیات گیاهی یا حیوانی زندگی کند و مانند آن. اگر روح به علاوه بدن آمد و این دو جهاد را انجام داد و در جهان طبیعت بود و جنگید و بر خصم درون و بیرون پیروز شد، میشود احسن المخلوقین. اونگاه خدای سبحان برای آفرینش یه همچه موجودی میشود احسن الخالقین، فتبارک الله احسن الخالقین، والحمد لله رب العالمین.